السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد الجامع. اولش عرض بکنم که قرار بود ظاهرن حضرت آیت الله نظری تشریف بیارن که براشون ظاهرن مشکلی پیش اومده و انشالله که ما بتونیم با معارف قرآن و اهل بیت جبران حضور و وجود و کلام ایشون رو انشالله پر بکنیم به کلام اهل بیت. ما در معارف قرآن و اطرت تو زندگی خودمون یه معیارهایی داریم، یه شاخصهایی داریم که سعی میکنیم اون شاخصها رو مراعات بکنیم و به واسطه اون شاخصها یه زندگی صحیح و درست الهی داشته باشیم. اگر شاخصهایی که داریم که از همین قرآن و اطرت گرفته میشه سعی بکنیم که تک تک اعمالمونو ارزیابی بکنیم، ببینیم که آیا این عمل من جزء دستورات خدا هست یا نه، جزء این چیزایی که خدا قبول داره هست یا نه. بالاخره از این باب اینا اهمیت پیدا میکنه که ما معتقدیم هر عملی توی دنیا یه آثاری داره و تو آخرت هم یه ثواب و عقابی. اونهایی که دائم در حال مراقبه خودشون هستن که ببینن از خودشون چیزی سر نزند که خدا ازش ناراضی باشه، اونها خوب زندگی میکنن و اونها با خوبی هم از این دنیا سفر میکنند و به راحتی. اما خدای نکرده اگر شاخص ها درست نباشه، ما باید به تک تک حرکات و سکنات و گفتارمون به تعبیر روایات ما گاهی سالها گرفتار یه اتفاق کوچیک، یه کار کوچیک باشیم، ما رو نگر می‌دارن. گاهی اینها خیلی طولانیه، گاهی اینها خیلی سخته. اینو نقل که از مرحوم سید احمد آقا سوال میکنن که میگه امام رو خواب دیدم، امام فرمود ما گذشتیم اما خیلی سخت بود و حتی از اینم سوال شد که چرا این کارو میکرد، این چی بود، انسان چه هدفی داره از این کار. یه دست تکون دادم، خیلی دقیقه. ولی عرض من در مورد این دقت هم نیست. اون چه که میخوام امروز عرض بکنم، ما از زبان انبیا تو قرآن یه تعبیری داریم که از زبان یک پیغمبر خدا هم نیومده، از زبان انبیای متعدد این عبارت نقل شده که وقتی که به قومی اعزام میشدن می فرمودن که ما آمدیم به سمت شما، دستور ما هم اینه به شما ابلاغ کنیم که فتقوا الله و اطیعون. دو تا کلمه، اتقوا الله دو اطیعون. اون چیزی که عرض کردم بیشتر ناظر به اتقوا اللهه، یعنی تقوای الهی پیشه کنید. به تعبیر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله حضرت می فرمود تقوا یعنی این که شما در بیابانی که راه میری یه جور پر از خار و خاشاک یه جوری راه بری که پات زخمی نشه، انقدر با دقت راه بری، این تقواست. این همون زندگی که از انسان از دل خار و خاشاک رد میشه، مراقب باشه که زخم گناه به تعبیر قرآن اجترح السیئات، جراحت گناه بر وجودش نشینه. این اتقوا الله. اون اطیعون پس چیه؟ چه فرقی بین اطاعت واسطه خدا یا ولی خدا هست با تقوای الهی. اون چیزی که شاید کمتر مورد توجه ماست این دومیه که خدا دستور میده که اون خطوط قرمز من و حسب عبارت اتقوا الله رعایت بکنید. اما ولی خدا بر اساس همون چیزی که خدای متعال خطوط قرمزی که مشخص کرده یه نقشه ای داره. هر ولی خدا، هر حجت زمان یه نقشه ای داره که بر اساس اون نقشه عمل میکنه. ما باید ببینیم ضمن این که دقت بفرمایید، ضمن این که باید ببینیم آیا خط قرمز الهی رو رعایت کردیم یا نه تو تک تک اعمال، ارزش کار و زندگی انسان به اینه که ببینه آیا با نقشه اون ولی خدا هماهنگ یا نه. یعنی چی هماهنگ نیست؟ مگه میشه؟ یه مثال میزنم. توابین رو شما شنیدید، بعد از امام حسین قیام کردند به نفع امام حسین و خونخواهی ابا عبدالله. قیام کردند و همشون، یعنی عمده اونهایی که به نام توابین بودن، تقریبا همشون در این راه کشته شدند. کارشون بر اساس نظر خودشون دفاع از مظلوم یا خونخواهی مظلوم که امام حسین باشه بود، ولی آیا بر اساس نقشه امام حسین عمل کردند یا نه؟ نه، خیلی قاطع. نقشه امام حسین عاشورا بود، اعلام کرد توی مدینه و مکه که من عازم میدان هستم، عازم سمت کوفه هستم، انی ذاهبون، من خواهم رفت غدن، هر کسی که قصد نثار جان و خون داره با ما همراه بشه. اونهایی که با امام حسین که نقشش این بود که در اون ایام در کربلا باشن بودند، شدن 72 تن که آوازشون تا امروز هست و شما هم عزادارشون، و بین همه بالاخره به شهدای بی نظیر 72 تن که جمیع افراد عالم به اونها غبطه میخورن، نه عالمیان، به همه شهدا بهشون غبطه میخورن. اما از توابین چه خبر؟ از توابین کی خبر داره؟ از توابین، توابین اسمشون هم روشون هست، نمیگیم بالاخره بعدش پشیمانی بود و یک کار خوبی بود، ولی آیا توی نقشه امام حسین نه، قدری تأخیر از نقشه امام حسین، قدری تأخیر، همون مقدار تأخیر باعث شد که بر اساس نقشه خودشون عمل کردن، بر اساس نقشه خودشون. این نشون میده که انسان‌ها چقدر تو زندگی میتونن متفاوت باشن. لذا اینا منتخب به اون مفهوم و مضمون نبودن. من یه مثال رو خیلی بیشتر میزنم، اون خیلی واضح تره، اشکال نداره من اونم عرض بکنم، که اون مثالم هم عاشوراییه. میگم اگه ببینید در یه مسیری راهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون لحظه‌ای که داشت در بیابان مسیر بین مکه تا کربلا میرفت، اگر کسی اون لحظه در کنار کعبه مشغول چرخش بر مدار کعبه باشه، دعای ابو حمزه هم از حفظ بخونه، دعا هم بخونه، نمیدونم هر دعایی هم بخونه، گریه بکنه، ناله بکنه، شما این صحنه رو همزمان ببینی میگی که آقا شما اونجا چی کار میکنی؟ نمیگی که آقا عجب حال هوایی داره، گریه میکنه، از حفظ داره دعا میخونه دور کعبه، هیچ وقت نمیگی ای کاش منم مثل اون در کنار کعبه بودم، میگی که ای کاش من کنار ابا عبدالله بودم. این تو عالم اتفاق میفته. الان ما حجت زمان داریم، مهدی فاطمه داریم. فرق ما با دیگران مثل اهل سنت، مثل غیر اهل سنت، اینه ما معتقدیم امام زمان در این عالم مشغوله، حی زنده است و بر اساس نقشه ای عمل میکنه. باید ببینیم ما بر اساس نقشه امام زمان زندگی میکنیم یا نه. ما همینجوری ارکی ارکی یه کارایی انجام میدیم. نمازی میخونیم و روزه میگیریم و نسبت نماز من با امام زمان چیه؟ نسبت خودسازی من با امام زمان چیه؟ نسبت درس خوندن من با امام زمان چیه؟ نسبت کار من با امام زمان چیه؟ شغل من، همه چیز آیا معلومه؟ خدای متعال انتخاب میکنه که توی نقشه امام هستی یا نیستی، ولی وقتی رفتی تو نقشه امام مهمش اینه که فرقی نمیکنه کجا باشی. تو عاشورا فرقی نمیکرد، فرق نذاشتن که آقا این سردار لشکر، سردار میمنه، سردار میسره است. امام حسین اونو تحویل بیشتر بگیره، بیشتر بالا سر بگیره، این خیلی فرمانده مهمی بود، بیشتر سر بزنم. نه برای امام حسین فرق کرد، چون توی نقشه امام حسین بود به همه سر زد. و نه برای ما بعد، خدا شما به علی اصغرش هم متوسل میشید که چند ماه بود، به قمر بنی هاشم متوسل میشید، شما برای شما غلام امام حسین هم محل قبطه است، بقیه هم محل قبطه، همه شون شدن 72 تن عاشورا. باید بتونی این جبران نقص ما میکنه، وصل باید باشی، باید ببینی به کی وصلی، باید ببینی که در نقشه کی داری زندگی میکنی. خیلی ها سوره مبارکه هود داره نفرین میکنه تمام اون کسایی رو که میگه افسار خودشونو دادن دست یک کسایی که الان این ترکیه علیه ما علیه، اصلا نمیگیم خوبن بدن، پیشرفتن پیشرفته نیستن، برای کی داره کار میکنه؟ تو نقشه کی داره کار میکنه؟ اون یکی کشور، اون یکی کشور، آدم مهمه که برای کی داشت کار بکنه. توی قرآن کریم من میرم سراغ یک مثالی که اگر ماها درست قدم برداریم خدا ما رو میاره تو نقشش، اگر درست قدم بر نداریم توی نقشه خدا که نمیایم، قرآن میفرماید که الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسنون انهم يحسنون صنعا. بعضی هستن تو این دنیا فکر میکنن که خوب زندگی میکنن، چه اعمال خوبی هم دارن، پرونده قیامت دستشون باز میشه، میبینن که هیچی، خسرت. قرآن میفرماید خسرت دنیا بالاخره، هم دنیاشون خراب هم آخرتشون، فکر میکنن خوب دارن میرن. خدای متعال میفرماید که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. جناب مریم یه بانوست، خدای متعال انتخابش میکنه، ولی انتخاب برای نقشه خودش. تو توی طرح من جا داری مریم، من تو رو انتخاب کردم، تو رو پاکیزه کردم خودم، و استفان که الان نساء العالمین، برای همه زنان عالمم ترجیحت دادم، زنان زمان خودش. لذا بعد دستور می فرمید که یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی مراکعین. تو که الان دیگه در به این مقام رسیدی، من تو رو آوردم تو این جایگاه، در برابر خدا خاضع باش، در برابر خدا ساجد باش و در برابر راکع باش. بعد خود خدای متعال تو آیه بعد می فرمید که و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. میگه اینا آمدن وقتی که میخواستن کفالت، سرپرستی حضرت مریم رو قرار بود یه نفر به عهده بگیره، قرعه انداختن که کی این کار رو بکنه. قرعه انداختن اسم کی اومد؟ اسم زکریا، جناب زکریا. کی انتخابش کرد؟ زمین رو نگاه نکن که توی زمین یه عده نشستن دوره هم، بعضی اصلا هیچ نیت آسمانی هم نداشتن، خیلی هاشون داشتن قرعه مینداختن که کی کفالت حضرت مریم رو وقت بگیره. خدا میفرماید که من این کارو کردم، تو قرعه من اسم تو رو در آوردم. اون روزی که یا موسی، فرعون میخواست که یه نفر رو انتخاب بکنه که به تو شیر بدن، من یه کاری کردم که مادر تو انتخاب شد برای شیر دادن، که تو رو برگردونم به مادر و مادر رو به تو برسانم. زمین و اتفاقات ظاهریشون نگاه نکن. اگر درست بری من انتخابت میکنم، من تو رو جزو نقشه خودم میارم. اگه این کار رو بکنی اون موقع دیگه هیچ اتفاقی تو عالم بی حکمت نیست. زندگی ما هم یه بخشی از اون نقشه الهیه. توی فرشی که شما نگاه میکنید فرق نمیکنه کدوم نقش باشه، بالاخره جزوی از این نقشه فرش هستی، چون دست اون کسی هستی که انتخاب شدی برای طرح فرش. سوال من اینه، آیا فکر کردیم که برای نقشه امام زمان داریم زندگی میکنیم، یا یه طراحی های خودمون داریم همجوری داریم بریم جلو؟ خیلی هم امروز نمیخوام در مورد این که چجوری میفهمیم که هستیم یا، ولی سوالش رو میخوام ایجاد بشه برام خودمون که در کدوم زمینه هستیم. که البته عرض کردم خیلی از دستورات خدا خالصانه که ما باید بدونیم خالصانه و صادقانه انجام بدیم میرسیم به اونجا، ولی باید ته گوشه ذهنمون هر روز چنین چیزی باشه که آیا ما امام زمانی داریم یا نداریم. اصلا یکی از کسایی که تو این تاریخ نقل میشه، اینه تو مکیال المکارم نقل شده، من اینه تو مکیال دیدم، اینم از بطه از یه جای دیگه نقل میکنه. مکیال المکارم جزو بهترین کتابهای امام زمانی هست که اونجا نقل میکنه که یه شخص اصفهانی بود. اصفهان یه زمان محل اهل سنت بود، ایران کلن محل اهل سنت بود، ولی تو تاریخ نقل شده که گاهی این اتفاقاتی که تو اصفهان اصلا لعن میکردن نعوذ بالله اهل بیت رو. یه کسی بود اسم نقل میکنه که اونجا شیعه میشه، بعد از یه حادثه ای ازش سوال میکنن که چی شد آخه تو که با اون وضعیت بودی، تو چرا شیعه شدی؟ زمان معصومین علیهم السلام، مال زمان عصمت بود، زمان متوکل. میگه ما یه روزی یه جمعی از اصفهان رفتیم دارالخلافه، یعنی سمت بغداد. من اونجا بودم، تو صف ایستاده بودیم توی همون صحن دارالخلافه. گفتن که یکی رو دارن میارن، اسم دادند و گفتیم کیه؟ گفتن قصد دارن، قصد کشتنشو کردن. و کیه؟ اینا امام رافضه است. امام رافضه یعنی چی؟ امام شیعیانه. کی رو دارن میارن؟ امام هادی یا امام جواد. میگه گفتن دارن میارن. من وارد که شد آمد، این هیبت و اون سیمای این شخص منو گرفت. یه جوری همجوری دلم ریخت، گفتم که همجوری تو دلم گفتم خدا بهش رحم کنه، کاش خدا یا این بتونه از این مهلکه نجات پیدا بکنه، کاش یه دعا خدا یا کاش از این مهلکه نجات پیدا بکنه. میگه اون شخص سرش رو انداخت بود پایین، داشت میومد به سمت خلیفه، یعنی جلوتر به موازی ما که رسید برگشت به سمت من، فرمود که خدا بهت خیر بده، یه دعایی کرد و رد شد. میگه من از این اتفاق بیهوش شدم، از حال افتادم. اطرافیان گفتن چی شد؟ چیزی بهشون نگفتم، این از کجا فهمید؟ ولی میگه من ایمان آوردم بهش، فهمیدم این حقه. من از ذهنم یه چیزی گذاشت، برگشتم اصفهان، دعاهایی که در حقم کرد یه مستجاب شدمش، بعض مالیم خوب شد و و و. حالا این یه ذره مفصلم ازش سریع رد شدم. اون چیزی که میخوام عرض بکنم، ببینید یه نفر غیر شیعه یه لحظه یاد حجت زمان میکنه، یه خدام براش دعایی میکنه، حجت زمان خودش رو موظف میدونه که اون خلوصش رو جواب بده، جواب که میده زندگیش کن فیکون میشه. ما که شیعه ایم که یادی بکنیم، همین سوال بکنیم که یا صاحب از زمان، ما هستیم تو نقشه تو یا نه؟ ما رو ببر توی نقشه خودت. میبرن اون موقع. برای اینکه طولانی نشه سریع میرم سراغ اون شخصیتی که میخوایم امشب براش جمع شدیم، حضرت ام البنین سلام الله علیها. حضرت ام البنین یه بانویی است، در عالم رؤیا خوابی رو میبینه. همون موقعی که ایامی که خب قبل از این که امیرالمؤمنین به جناب عقیل بفرمایند که من میخوام یک بانویی رو از یک قوم شجاع پیدا کنی، امیرالمؤمنین دنبال یه نفر میگرده انتخابش کنه برای نقشه خودش. یک کسی رو میخوام انتخاب بکنی که اینجوریه اینجوریه. جناب عقیل هم پیدا میکنه، پیشنهاد میده، ولی اون عقیل نیست، مثل اون قرعه انداختن عقیل نیست انتخاب بکنه، امیرالمؤمنین انتخاب کرده و همونی که باید بشه خواهد شد. در عالم رویا میبینه که به مادرش تعریف میکنه، به پدرش، که من در عالم رویا دیدم در یک فضای باغ مانند خیلی خوبی هستم، آسمان رو داشتم نگاه میکردم، در عظمت خدا و آفریده‌هاش فکر میکردم تو خواب که عجب زیباست آسمان و کهکشان و ماه رو داشتم میدیدم. گفت ماه رو داشتم نگاه میکردم، در تأمل بودم که یه دفعه دیدم ماه آمد پایین و در دامن من نشست. اینو جناب ام البنین نقل میکنه. بعد از اون بلافاصله دیدم چند تا ستاره هم اومدن کنار ماه. من از خواب بیدار شدم، رفتیم از معبر تعبیر بکنیم. معبر گفت که بر تو بشارت که یک مردی از عرب یا عجم یکی میاد برای خواستگاریت که خیر دنیا و آخرت برات داره و 4 فرزند اون یک ماه و چند ستارهی که اومدن. خدا 4 فرزند خوب به شما عنایت میکنه که میگه بعد از مدتی که امیرالمؤمنین آمد برای خواستگاری جناب ام البنین، مادرش بهش، پدرش بهش گفت که خدا اون رؤیای تو رو محقق کرد، فبشری به سعادت دنیا و الاخره، تو رو بشارت میدم به سعادت دنیا و آخرت. کی انتخاب میکنه؟ امیرالمؤمنین. برای چی انتخاب میکنه؟ برای یه مأموریت بزرگ. موقع کسی نمیدونه اینه چیه. چرا چنین انتخابی اتفاق میفته؟ بعد از اون اتفاق وقتی که وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام میشه، همه تون شنیدید از کنار این حرف ها ساده نگذریم. علی جان ما نگیم که یه بحث احساسی بود. علی جان من و فاطمه صدا نکن، بچه ها به یاد فاطمه میفتن. ما اینو با روزه میگیم، نه اینجوری نیست. فقط یا امیر المؤمنین من ام البنینم، که میگن روایت ها بعضی میگن ام البنین رو همونجا امیر المؤمنین خودش پیشنهاد داد، شاید بعضی میگن که از این به بعد ام البنین دیگه نامیده بشه. ولی عرض بکنم که هر چی باشه در هر صورت میگه من خودم رو نمیخوام با فاطمه مقایسه بکنم، منو اصلا معادل اون نذار. نیامده بگه که منم زن علی، فاطمه هم زن علی. نه، میگه منو تو نقشه خودتون تعریف کنید، منو کنیز فاطمه. اگر ام البنین میخواست فاطمه بشه و جای فاطمه رو بگیره، هیچ وقت اسمش تا امروز نمیموند. ولی نخواست ام البنین خودش باشه، گفت من انتصاب برام مهمه، اینکه کیم مهم نیست، به کی وصلمون مهمه، منو بکن کنیز فاطمه، من میخوام کنیز بچه های فاطمه میشم. این ادبه. ادب چی؟ که علی جان من میخوام خودمو در نقشه علوی و فاطمی تعریف بکنم، نمیخوام برای خودم جایی داشته باشم، نمیخوام یه قطره ای بیرون از دریا باشم، میخوام قطره ای در درون دریا باشم که اصلا دیده نشم. برای همین خیلی ساده است، انسان خودشو بسپاره به ولی، هر موقع ببینه که این کارش برای خودشه یا کمکی به ولی جامعه است، کدومه؟ اینو این شاخص اصلی، یعنی ضمن این که اتقوا الله داره، آیا اطیعونم داره یا نداره؟ چنین مادری چنین پسری تربیت میکنه اون موقع، که میگن خصلت مهم قمر بنی هاشم چی بود؟ هر کسی در مورد آنچه که امام حسین میفرمود بالاخره فکر میکرد. نه، قمر بنی هاشم خودشو در نقشه امام حسین تعریف کرده بود. مهم نیست من کی باشم و کجا باشم، حسین جان اونی که تو میخوای تو اون من باشم. برای همین اینجاش میخوام عرض بکنم روزه نیست، ولی باز عرض کردم روزه است، ولی نگاه روزه فقط نگاه نکنید. وقتی که آمد برای در برابر امام حسین علیه السلام، زمانی که روایت میگه که وقتی که جنگ شدید شد و هیچ کی نموند، ولی میبق من اصحاب الحسین علیه السلام و اهل بیتهی من الرجال الا ابو فاضل، فقط خود حضرت عباس مونده بود، آمد خدمت امام حسین. جملش اینه، طولانیه، گفتن چون اینجا روزه نمیخوام بخونم، ولی حضرت به این فرمایشاتش که فرمود که امام حسین فرمود که اگر تو بری شیرازه یه لشکر من از هم میپاشه، قمر بنی هاشم این رو داره عرضه کرد که ارید و ان اطلب بساری منها اولال ادا، حسین جان میخوام انتقام خون بگیرم. امام حسین ولی نمیخواد چنین چیزی، نقشه امام حسین یه چیز دیگه است. امام حسین چی فرمود؟ قول الحسین علیه السلام، اگر قصد میدان داری این کاری که من میگم بکن، فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، برو برای بچه ها آب بیار. عباس چی کار میخواد بکنه امام حسین؟ عباس الان شمشیر کشیدن تو دردی دوا نمیکنه، من حسین برای تو نقشه ای دارم، من باید این دشمن رو رسوا کنم، بدونن که اینها چقدر خبیثن، این دشمنان اجازه این آب رو هم نخواهند داد، این دشمن باید رسوا بشه. ما اگر تو نقشه امام زمانمون امروز عمل بکنیم، یه کار مهم داریم امروز، ما باید دشمن رو رسوا کنیم. نگیم که حتما فلان جا ما شکست خوردیم، ما اینجوری شدیم، نه، اگر شکست بود که امام حسین هم کلن شکست بود، باید ببینیم که امروز روز رسوا کردن دشمنه، بهترین موقع است، بهترین موقع برای رسوا کردن دشمن در طول دهه های گذشته امروز، رسوا کردن اسرائیل، چون خباثت خودشو داره نشون میده. ما از این تکلیف نباید کوتاهی کنیم. اگر چنین کردیم، یه نقشش این بود، یه نقشش این بود که من دشمن رو رسوا میکنم، یه نقشه دیگه شم اینه که عباس تو برای امروز که نیستی، که امروز باید دستت رو مشک بگیری، دست تو بسته باشه، من حسین باید دست تو رو ببندم. با چی؟ با مشک. دست بگیری نتونی شمشیر بزنی، که دستا تو بزنن، من یک عمر میخوام با این دستان دستگیری بکنم از خلق، یک عمر. خودت رو در نقشه امام حسین تعریف کن، ببین چه چیزی اون موقع از انسان در میاد، خودت رو در نقشه امام زمان تعریف کن. اگر چنین کاری کردی اتفاقات زیادی میفته. اما اون چیزی که از نظر من با همین بریم دیگه تمام بکنم عرضم، اون چیزی که امام حسین برای قمر بنی هاشم در مرتبه سوم انتخاب کرد چی بود؟ عاشورا دو نفر هن که باید آبروشون بره، که امام حسین باش کار داره با این آبرو رفتن، یکیش مسلم ابن عقیله، یکیش قمر بنی هاشم. خدا میخواد با این کاری بکنه، هر کسی نمیتونه انتخاب بشه تو این نقشه، قمر بنی هاشم انتخاب میشه، قمر بنی هاشم انتخاب میشه و مشک رو در دستانش گرفت. حضرت آیت الله فاطمی ها یه شعری میگفتن از یه کسی که میگفتن وقتی میرید کنار قبر قمر بنی هاشم، شعر گفته که لا تذکرن عنده سکینه فانه اوعدها بالماء، وقتی رفتیم به حرم و مریم بنی هاشم یه ادبی داره لا تذکرن عنده سکینا فإنه وبعدها یعنی هر وقت خواستی بری کنار مرقد مطهر عباس اسمی از سکینه نیارید روزه سکینه اونجا نخونید آخه قمر بنی هاشم به سکینه وعده یاب داد و نشد مادرش میشه از دنبال بنی برای همین روزا گریه میکرد این آبان کریخت فدای سرت کریخت اصلا تفلان از این که مشک به دست تو داده ان شرمنده خود تفلان شرمنده شده شرمنده بازوی باورت کری گفتم خدا به خیر کند قامت تو را این قوم غیظ کرده به روی سرت شریک حسین